ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن خبرها در نیمه گرم تابستانی تیر ماه ایران. آزاده اثری هستم همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی امشب را تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. همکارم جمشید زند در استودیوست.
با سلام. رؤسای جمهوری ایران و فرانسه به عباس کیارستمی ادای احترام کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی در صفحه توییتر خود درباره درگذشت عباس کیارستمی کارگردان سرشناس ایران و جهان نوشت: نگاه عمیق و متفاوت او دستاوردی ماندگار در سینما خواهد بود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز در پیامی که از سوی کاخ الیزه منتشر شد عباس کیارستمی را هنرمندی بزرگ خواند که سینمای جهان را به تفکر واداشت. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز در پیامی در گذشت عباس کیارستمی کارگردان سرشناس ایران و جهان را خسارتی سنگین برای هنر فاخر ایران خواند. واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به درگذشت عباس کیارستمی ادامه دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کم توجهی یا بی‌تفاوتی و فقدان نظارت قوه مجریه در 8 سال گذشته را یکی از دلایل پرداخت حقوق‌های نامتعارف اعلام کرد. کاظم جلالی رئیس این مرکز گزارش تحقیقات به عمل آمده را روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس قرائت کرد. در این گزارش با اشاره به تغییرات مکرر در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفته شده که برهم زدن ساختار نظارت کننده بر بودجه و مجامع عمومی بنگاه‌های دولتی یکی از دلایل حاد شدن این موزل به ویژه در حوزه شرکت‌ها و بانک‌ها و بیمه‌های دولتی است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید شده که در صورت عملکرد مناسب مراجعی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی و غیر آن یقیناً احتمال بروز این وضعیت کاهش می‌یافت. پایان نقل قول. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین در سال 1386 دستور انحلال سازمان برنامه و بودجه را صادر کرد. با انتشار اسناد مربوط به حقوق‌های دریافتی گروهی از مدیران و رؤسای دستگاه‌های دولتی تاکنون چند نفر از آنها از کار برکنار شده و یا استعفا کرده‌اند. جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحاد آزاد کارگران ایران 5 روز پس از آزادی موقتش با حضور در دادسرای شهرستان ساوه تفهیم اتهام شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران در کیفرخواست، جعفر عظیم‌زاده به اجماع و به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، تشویش از هون عمومی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم عمومی متهم شده است. از جمله مصادیق این اتهام‌ها کمک و مشاوره با کارگران اعتصابی کارخانه نورد و لوله صفا، تحریک کارگران کارخانه پروفیل ساوه به اعتصاب، تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران و مصاحبه درباره مسائل کارگری بود. جعفر عظیم‌زاده که روز پنج شنبه پس از 63 روز اعتصاب قضا به طور موقت از زندان آزاد شد، روز یک شنبه به دادسرای ساوه احضار شده بود. پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرده است که این سازمان هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آن کشور را به دلیل استفاده از ایمیل‌های شخصیش به ارتکاب جرم متهم نخواهد کرد. جیمز کومی رئیس FBI روز سه‌شنبه با اعلام این خبر در این حال گفت که تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهد خانم کلینتون 110 ایمیل را که اطلاعات محرمانه داشتند با استفاده از سرور شخصیش دریافت و یا ارسال کرده است. سال گذشته خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی اختصاصی فاش ساخت که هیلاری کلینتون در دوران ریاست بر وزارت امور خارجه آمریکا از ایمیل شخصیش برای رد و بدل اطلاعاتی که برخی از آنها محرمانه بودند استفاده کرده است. این گزارش سبب شد دادگستری آمریکا تحقیقات رسمی درباره ادعاهای مطرح شده را آغاز کند. خانم کلینتون و دستیارانش این ادعا را رد کردند. این پرونده برای تصمیم گیری نهایی به مراجع قضایی آمریکا فرستاده شده است. چند روز پیش دادستان کل آمریکا گفته بود که وی پیشنهاد رئیس FBI و دادستان رسیدگی به این پرونده را خواهد پذیرفت.
متشکرم از شما. جمشید زند بود. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ادامه واکنش‌ها به درگذشت عباس کیارستمی، فیلمساز نامدار جهانی، از رئیس جمهورهای ایران و فرانسه گرفته تا چهره‌های فرهنگی و سیاسی جهان.
متاسفم که این شخصیت فرهنگی و هنرمند بیشتر نامش در ایران شناخته شده است تا آثارش. یعنی مردم ایران هنوز این شانس رو نداشتن که فیلم‌های آقای کیارستمی رو در ابعاد وسیع ببینن.
و یک نماینده مجلس گفته میتونه 520 تخلف محمود احمدی نژاد رو در صدا و سیما با مدرک و سند ارائه کنه.
بیشتر حکمایی هست که میتونه به ثبت در پرونده اداری افراد یا تعلیق افراد از خدمات دولتی و همینطور بازگرداندن پول یا اون بودجه‌ای که گم شده یا هزینه شده مربوط بشه.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید. دفعه درگذشت عباس کیارستمی، سینماگر نامدار ایرانی، رئیس جمهور پیشین و فعلی ایران و همینطور رئیس جمهور فرانسه در پیام‌های ویژه‌ای به خاطره او ادای احترام کردند. عباس کیارستمی هفته گذشته با شدت گرفتن بیماریش برای معالجه به فرانسه رفته بود و بعد از ظهر دوشنبه 14 تیر ماه در 76 سالگی در پاریس درگذشت. بشنویم در مورد آخرین خبرها و رویدادها مرتبط به درگذشت عباس کیارستمی با همکارم مهدی طه‌عباس، همکار سینمایی من در سایت و در رادیو فردا. مهدی، برامون بگو عباس کیارستمی کجای سینما ایران ایستاده بود که به چنین جایگاه جهانی رسید؟
عباس کیارستمی رو میشه گفتش که کسی که سینما ایران رو بعد از انقلاب به جهان شناسوند. یک شورهای فیلم های عباس کیارستمی از سال 65 که اون روند فیلمسازی بعد از انقلاب یه قوامی گرفته شد، تونستن فیلمسازا جایگاه خودشون رو تثبیت بکنن. البته آقای کیارستمی قبل از انقلاب کارش شروع کرد تو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، یک سری فیلم اونجا ساختش که یک سری فیلم‌های کوتاه و نیمه بلند مثل مسافر، لباسی برای عروسی، مشق شب، یک سری از این آثار بود. ولی با فیلم خانه دوست کجاست روند حضور جشنواره عباس کیارستمی آغاز شد خارج از کشور. این فیلم مثلا تونست تو جشنواره لوکارنو پلنگ برنزی رو بگیره. بعد از اون فیلم زندگی دیگر هیچ عباس کیارستمی جایزه نوعی نگاه جشنواره کن رو گرفتش. فیلم کلوزآپ آقای کیارستمی تو جشنواره مونترال جایزه گرفتش. فیلم زیر درختان زیتون آقای کیارستمی اولین فیلمی بودش که تونستش توی جشنواره کن بخش مسابقه راه پیدا کنه. بعد از اون مهمترین جایزه سینما ایران توی جشنواره کن جایزه نخل طلا سال 97 فیلم طعم گیلاس بودش که هنوز نتونسته کسی از سینما ایران جایزه نخل طلا رو دریافت کنه.
خب حالا آقای کیارستمی دیگه پیش ما نیست و سینماگران داخلی، خارجی، سیاستمدارا و چهره‌های فرهنگی زیادی در داخل و خارج از کشور در مورد او اظهار نظر کردن و درباره درگذشتش واکنش نشون دادن. اول بریم سراغ ایران و بشنویم داخل ایران کدوم فیلمسازها یا همکارهای آقای کیارستمی درباره او صحبتی کردن.
فکر می‌کنم تو بخش قبلی خبر بابک یه سری صحبت کرده باشه راجع به واکنش. آخرین واکنش‌هایی که اومده یادداشت مسعود کیمیایی هستش که راجع به آقای کیارستمی یک چند خطی رو نوشته. همونطور که می‌دونیم آقای کیارستمی قبل از این که کار فیلمسازی رو شروع بکنه یک سری فیلم تبلیغاتی و تیزر می‌ساختش و همچنین تیتراژ فیلم. کارش رو با ساختن تیتراژ فیلم محمد زرین دست شروع کرد قبل از انقلاب. یکی از موندگارترین کارهایی که عباس کیارستمی توی سینما ایران کرده تیتراژ فیلم قیصر آقای مسعود کیمیایی هستش. بعدش فیلم رضا موتوری آقای کیمیایی رو براش تیتراژ ساخت و بعد از انقلاب هم فیلم سربازهای جمعه تیتراژ ابتداییش کاره آقای کیارستمی، جعفر پناهی و مانی حقیقی. آقای کیمیایی یادداشتی نوشته راجع به عباس کیارستمی، گفته که عباس کیارستمی رفیق من بود، تابنده زندگی میکرد، سینماگر بزرگی بود که تا سینما سینماست میماند و گفته که رفیق من در سرزمین خودش ماند، نوشت، ساخت، اینجایی بود. یکی دیگه از سینماگرهایی که واکنششون داده به درگذشت آقای کیارستمی مجید مجیدیه که یه خاطره ای نقد کرده، گفته که فیلم پدر آقای مجیدی توی جشنواره سان سباستیان اسپانیا حضور داشته، عباس کیارستمی عضو هیئت داوران بوده، شب اختتامیه که بوده داخل اتاقش داشته حاضر می‌شده که بره توی مراسم شرکت کنه. قبلش نوشته که خیلی دلهوره داشته از اینکه آقای کیارستمی فیلمش دیده یا ندیده. میبینه که یک نامه ای از زیر در اتاق هتل به داخل انداخته شده. داخل نامه رو باز میکنه، میبینه که یه دونه اسکناس یک دلاری هستش و هیچ یادداشتی هم نیست. یه ذره گفته که برانداز میکنه خوب پاکت رو، میبینه که یک خط نوشته شده: به امید شگون و پیروزی برای تو عباس کیارستمی. آقای مجیدی گفته که خیلی خوشحال میشه و خیلی شوکه میشه از این کاری که آقای کیارستمی کرده بوده و یه جوری مطمئن میشه که اون شب حتما یه جایزه میبره و توی مراسم اختتامی فیلم پدر جایزه ویژه هیئت داوران رو میگیره.
در واقع واکنش‌های آقای کیارستمی هم مثل فیلماش مینیمال بود.
دقیقاً.
پیکر آقای کیارستمی آیا مشخص شده که به ایران منتقل میشه و از کجا تشریح خواهد شد؟ آیا مراسم بعدش در نظر گرفته شده؟
گفتن که یک مقدار احتمالاً کارهای اداری این انتقال پیکر طول میکشه. آقای میرکریمی از طرف خانه سینما رفته پاریس فرانسه و پیگیر کارهای اداری هستش. یه ستاد برگزاری مراسم ادای احترام و بدرقه تشکیل شده تو خانه سینما. خانم رخشان بنی اعتماد سخنگوی این ستاده و گفته که از ساعت 9 تا 11 امشب توی موزه سینما یه سری دوستداران و هنرمندان جمع میشن، شم روشن میکنن و به احتمال خیلی زیاد از مقابل موزه سینما این تشییع پیکر انجام میشه. از اون طرف یکی از مسئولین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که آقای کیارستمی کارش اونجا شروع کرده بود با خبرگزاری مهری گفتگویی کرده و یه نقل قولی کرده از آقای کیارستمی که آقای کیارستمی علاقمند بوده همونطوری که کارش رو از کانون پرورش فکری شروع کرده از همونجا نیز خداحافظی بکنه و یک جورایی گفته که مثلا که آقای کیارستمی دوست داشته که حالا یه اتفاقی از اونجا بیفته. گفتن که ما آمادگی داریم که مراسم تشییع کیارستمی اگر موافق باشن همدم خانوادهشون یا بزرگوار اینها از مقابل کانون پرورش فکری انجام بشه.
خیلی ممنونم از تو. مهدی طاهرباز بود، همکار سینمایی ما در سایت رادیو فردا و در رادیو فردا، و درباره آخرین خبرهای مربوط به عباس کیارستمی و واکنش ها به درگذشت او شنیدید از رادیو فردا. در سایت ما هم بچه ها مشغول هستند، به روز می کنند و میتونید اخبار مرتبط با همین موضوع رو پیدا کنید. radiofarda.com یک آلبوم عکس مشخص هم در سایت ما تدارک دیده شده، میتونید عکس های آقای کیارستمی رو ببینید و گفتگوهای ویژه‌ای رو که ما از صبح تا این لحظه با برخی از فیلمسازان مثل آقایان مهرجویی و مخمدباف و کامبوزی و پرتوی و همینطور آقای طالبی نژاد از منتقدان سینما در ایران داشتیم، در مورد ایشون میتونید در سایت ما پیدا کنید. اما از واکنش ها شنیدید و از بعضی از فیلمسازها و همکاران عباس کیارستمی، یکی از اونها داریوش مهرجویی هست، یکی از فیلمسازان نامدار ایرانی که درباره عباس کیارستمی ساعتی پیش به رادیو فردا گفت:
اندو عمیقی تو دل من نشسته و تا حالا من همچنین حسی نداشتم که از دیشب تا حالا که فهمیدم اصلا خواب نداشتم و خیلی ناراحتم و غمگینم و که همچه آدمی به این دیوایی از نظر فکر، ذهن، ظرافت، نظر هنر، از همه چی گرفته بار ترک. خیلی متاسف از این بابت. عباس کیارستمی رو من از زمان موقعی که الماس سیاسه رو میساختم میشناختمش. آن اون کسایی بود که طرحی برای این فیلم کشته بود که خیلی آرتیستیک بود و داری تهیه کننده با مورد قبول واقع نشد. پس اون موقع بعد دیگه من و ایشون و فرشتین اسخالی و اینا قبل زحمتی اینا همه توی کانون پرورش بودن و هم دیگه خیلی هست و نشت داشتیم، دوست بودیم، صمیمی بودیم، هم دیگه اون هم دیگه میرفتیم، میمدیم، میرفتیم، خیلی تصدیق بودیم به هم دیگه. تعیین میکردیم خودمون رو در احساساتمون، حواسمون، عقایدی که داریم و بحال غیبتمون یه برای من یه غیبت کبراست و خیلی به هم رنجیده و خیلی به احساس اندو و عجیب و غریب نمیکنم حال نداشتم.
داریوش مهرجویی بود، فیلمساز نامدار ایرانی، درباره عباس کیارستمی که شب گذشته درگذشت با رادیو فردا صحبت میکرد و نظر و احساس او رو شنیدید. محسن مخملباف هم یکی از شناخته شده ترین سینماگران ایرانی هست که همراه عباس کیارستمی شاهد موفقیت های جهانی سینما ایران بوده. حضور او در فیلم تقدیر شده کلوزآپ یا نمای نزدیک ساخته عباس کیارستمی در یادها باقی مونده. بابک غفوری آذر در ادامه درباره درگذشت آقای کیارستمی با محسن مخملباف گفتگو کرده و علت وجود این واکنش های گسترده رو نسبت به مرگ او پرسیده.
من قبل از هر چیز تأسف عمیق خودم رو واقعا باید اعلام کنم بابت درگذشت نه تنها یک فیلمساز، یک همکار، بلکه یک شخصیت هنری و فرهنگی ملی و بین المللی. به ویژه وقتی من فکر میکنم که بیشترین چیزی که از آثار آقای کیارستمی به مخاطبانش میرسید، میل به زندگی بود، احساسم اینیست که اصلا مرگ انگار به این آدم نمیاد و آدم ترجیح میده فکر کنه همچنان هست و همچنان هم واقعا هست. او یه جوری ابدیست با آثارش، به ویژه با تعدادی از کاراش مثل خانه دوست کجاست، زیر درختان زیتون، کلوزاب، اولی ها و تعدادی دیگه. اینا هم معانی بشری دارن، هم خیلی هنرمندانه و به صورت یک شاهکار ساخته شدن. من به نظرم علت موندگاری آقای کیارستمی و جهانی شدنش چند چیز عمده است. اولیش پیام‌های انسانی است که تو کارهای ایشون بوده. مثلا تو دنیایی که تنهایی به یکی از مضامین اصلی بعد از گرسنگی تبدیل شده، پیام دوستی به عنوان یه راه حل برای تنهایی یه پیام ظاهراً ساده‌ایه، ولی علارغم سادگیش مثل که بشر همینو فراموش کرده. به خاطر این وقتی فیلم خانه دوست تو دنیا پخش شد، همه انگار که یک قرصی پیدا کرده بودن که برای دیپرشنشون بخورن، برای رفع تنهاییشون بخورن. یا وقتی مثلا زلزله آمد در شمال ایران و همه راجع به تعداد کشته شدگان و از دست رفتگان صحبت می‌کردن، این که آدمی تونست بره و زندگی رو در بین اون بازماندگان ببینه و به یاد ما بیاره، به نظرم اینا همون چیزایی است که ما در حیاتمون هم تجربه می‌کنیم. ما بازماندگان بی‌نهایت مرده و مرگ هستیم، اما همچنان زندگی میکنیم. همین چیز ساده رو کمتر کسی میدید. آقای کیارستمی ارزشش به برگردوندن چیزای بیسیک زندگی، خود زندگی، دوستی، صلح و واقعیت، به خصوص برای سینمایی که پر از تصنّع و خشونت شده، واقع گرایی و مهربانی به نظر من ویژگی کارهای آقای کیارستمی بوده. اهمیتش اون سینمای خالصی است که مطرح کرد.
به نکته مهمی اشاره کردن آقای مخملوف، شما در بسن اتفاقات دهه 60 و 70 سینما ایران بودید. چه چیزی در فعالیت‌های اون دوره نگاه سینماگرانی مثل آقای کیارستمی، مثل شما وجود داشت که سینماگران ملزم شدن که این پیام و ابعاد انسانی که خودتون اشاره کردین رو در فیلم‌هاشون بازتاب بدن؟
ببینید، در داخل ما با یک تلویزیونی روبرو بودیم که یک سره دروغ میگفت و یک تصویر خیلی کلیشه‌ای و غیر واقعی از مردم نشون میداد. با یک نوع سینمای شاعرانه و رئال در واقع ما سعی میکردیم که تصویر واقعی تری رو به جامعه ایران بدیم. این فیلمای ما تبدیل شده بود به یه آینه ای که جامعه میومد روح اصلی خودش رو در این آینه میدید. برای خارج از کشور ما در واقع فیلممون حکم یک نامه ای رو داشت از یک ملتی که پشت درهای بسته گیر کرده و تنها تصویری که ازش داره به دنیا میرسه تصویر منفیه. ما سعی میکردیم این تصویر رو مثبت به دنیا نشون بدیم، برای که بگیم آخه نمیشه یه ملت همشون بد باشن، همشون در پی تخریب جهان باشن. منتها این سینمای ویژگی‌های بیسیکی داشت. یکیش وفاداری به زندگی در مقابل ستایش مرگ بود. یکیش اصرار بر مهربانی در مقابل خشونتی که همه جامعه رو گرفته بود و داشت از مرزهای ایران فراتر می‌رفت. یکی دیگه خود سینمای خالص، سینمایی که آلوده صنعت و بیزینس نشده. فیلم‌های ایرانی بسیار ارزان ساخته می‌شد. به خاطر همین در پی برگردوندن بودجش نبود.
و در سالهای آخر دیدیم که برای نمایش برخی از فیلم‌های آقای کیارستمی در ایران محدودیت‌هایی پیش اومد، با وجود اینکه همین مضامین ساده رو در فیلم‌هاشون داشتن. فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاد که این محدودیت‌ها برای نمایش برخی فیلم‌های آقای کیارستمی پیش اومد؟
ببینید، در مورد آقای کیارستمی من خیلی خوشحالم که خوشبختانه ایشون در دنیا فیلم‌هاش دیده شد و در زمان حیاتش به اندازه کافی عکس العمل مثبت مردم و تماشاچیای دنیا رو دید و مورد احترام واقع شد. و اما متاسفم که این شخصیت فرهنگی و هنرمند بیشتر نامش در ایران شناخته شده است تا آثارش. یعنی مردم ایران هنوز این شانس رو نداشتن که فیلمای آقای کیارستمی رو در ابعاد وسیع ببینن. ممکنه تو خونه با DVD دیدن یک تعدادی، ولی اینکه تلویزیون پخش کنه، سینماها به صورت وسیع پخش کنن، مشکل تنگ نظری، سانسور اجازه نمیده. چون سانسور در ایران دلایل مختلفی داره. یه وقت با فیلم بده، یه وقت با فیلمساز بده، یه وقت با جریان بده، یه وقت اصلا کشور قد کوتاه ها، سیاستمدارا هم که ببینن یه کسی نامش از اونا بزرگتره حسودی میکنن. و همین دلایل ساده.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو از رادیو فردا شنیدید با محسن مخمربا، فیلمساز ایرانی مقیم لندن، درباره عباس کیارستمی که شب گذشته در پاریس درگذشت. همونطور که گفتم در سایت مصفحه ویژه تدارک دیده شده و شما میتونید بسیاری از این گفتگوها رو با فیلمسازان و منتقدان ایرانی در این صفحه پیدا کنید. همه درباره کیارستمی میگن، درباره سبک او در فیلمسازی، درباره دلایل جهانی شدن او. radiofarda.com رو دریابید و همینطور میتونید یک آلبوم عکس ببینید از روزگاری که کیارستمی فیلمسازی رو شروع کرد و چهره جهانی شد تا همین چند وقت گذشته. radiofarda.com.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در حکمی عبدالرحیم موسوی را به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و علی عبداللهی را به عنوان معاون هماهنگ کننده این ستاد منصوب کرد. درباره این تغییرات تازه ساعتی پیش با همکارم مورد ویسی گفتگو کردم که این روند رو پیگیری کرده.
ستاد کل نیروهای مسلح برای هماهنگی ارتش و سپاه است و در این چارچوب میدونید که توی هفته اخیر رئیس جدیدی برای این ستاد تعیین شد، سرلشکر باقری. رئیس جدید خب معمولاً میاد معاونینش رو پیشنهاد میده. به پیشنهاد ایشون دوتا معاون جدید تعیین شده و آقای خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا براشون حکم دادن. یکی از این فرمانده‌ها سرتیپ موسوی است از ارتش که اومده جانشین رئیس ستاد کل شده و یکی هم آقای علی عبداللهی که اومده معاون هماهنگ کننده شده. با این نسبت حالا در بین مقامات ارشد ستاد کل یک ارتشی جانشین هست و سه مقام ارشد دیگه تقریبا از سپاه هستند. آقای موسوی هم که جانشین شده قبلا افسر توپخانه بوده، فرمانده دانشگاه افسری بوده، فرمانده قرارگاه شمال شرق ارتش بوده، بعد یه مدت رئیس ستاد مشترک ارتش بوده و بعد هم جانشین فرمانده کل ارتش بوده که الان شده جانشین رئیس ستاد کل نیروی مسلح.
آقای علی عبداللهی چطور معاون هماهنگ کننده جدید؟ چه هست؟ چه سوابقی داره؟
آقای عبداللهی از فرماندهان ارشد سپاه در دوران جنگ هست. یک مدت فرمانده سپاه گیلان بوده چون خودش از اون منطقه هست. بعدش استاندار گیلان شده در دوره دولت احمدی نژاد. یک مدت معاون امنیتی وزارت کشور بوده و بعد از اون هم معاونت آماد و تحقیقات صنعتی نیروهای مسلح بوده که معاونت آماد تقریبا میشه معاونت لوجستیک و پشتیبانی. تحقیقات صنعتی هم اون سازمانهای صنعتی رو که زیر نظرش هستن اداره میکنه. با این ترکیبی که هست تقریبا الان سعی کردن یک تناسبی بین ارتش و سپاه هم برقرار باشه.
آقای خامنه‌ای در حکم دیگه‌ای سرلشکر غلامعلی رشید رو هم به عنوان فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا منصوب کرده. این قرارگاه مهمی هست، درسته؟
ببینید این اولین باره که اصولا در کشور اعلام میشه که چه کسی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا است. دلیلش هم اینه که قرارگاه خاتم الانبیا مهمترین قرارگاه جنگی کشور هست و اگر قرار بشه در روزی جنگی باشه، چون این قرارگاهی قرار هست که به عنوان قرارگاه اول جنگ رو اداره بکنه. آقای رشید چون جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود و در بین افسران سپاه و ارتش از احترام بالایی برخوردار بود و ارشدیت، آقای خامنه ایشون رو به عنوان فرمانده قرارگاه خاتم که مهمترین فرمانده قرارگاه جنگی ایران هست قرار داده. ضمن اینی که ارشدیت آقای رشید رو هم حفظ کرده، به این دوتا معاون جدید همون درجه سرتیپیشون رو نگه داشته، در حالی که آقای رشید درجه سرلشکری داره که بالاتره. و آخرین نکته اینی که در این شرایطی که آقای رشید هست فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا است، با دو تا قرارگاه خاتم الانبیا دیگه نباید اشتباه بشه که شاید لازم باشه من توضیح بدم. یه قرارگاه خاتم الانبیا هست که اقتصادی اون مال سپاس، یه قرارگاه خاتم الانبیا دیگه هم هست پدافند کشور دستشه. این قرارگاه خاتمی که ایشون منصوب شده مهمترین قرارگاه جنگی کشوره.
مورد ویسی بود، همکار ما در رادیو فردا، درباره تغییرات تازه در ستاد کل نیروهای مسلح شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
کاهش نرخ سود بانکی، معادله ای با مجهول‌های پرشمار. آیا سیاست انبساطی دولت پاسخگوی رکود خواهد بود؟ این هفته با من آرش احسنیا در نماگر همراه باشید. چهارشنبه شب ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفته آماده است 520 تخلف محمود احمدی نژاد رو در صدا و سیما با مدرک و سند به طور علنی ارائه کنه. جزئیات را از پروانه وحید منش می‌شنویم.
آنطور که روز یک شنبه 13 تیر ماه روزنامه آرمان نوشت، سخنگوی قوه قضایی غلام حسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در ارتباط با تسریع در رسیدگی به پرونده محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران گفته است پرونده آقای احمدی نژاد فراموش نشده و به واسطه منصب رئیس جمهوری سابق مستقیماً به دادگاه می رود و رسیدگی می شود. این در حالی است که روز دوشنبه 14 تیر ماه محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه اعتماد از سه پرونده محمود احمدی نژاد در دیوان محاسبات خبر داد. این نماینده مجلس اعلام کرد علیه آقای احمدی نژاد رأی صادر شده است اما به اجرا در نمی آید. محمود صادقی مقام‌های قضایی را مسئول اجرا نشدن این رأی دانست و گفت بدنه دیوان محاسبات یعنی مستشاران و دادستان فعلی به وظایف خودشان در حد زیادی عمل کردند، اما در قسمت بعدی که دادخواست و رأی صادر می شود و باید به مرحله اجرا برسد، در واقع موضوع با مشکل مواجه می شود. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان درباره این تخلفات در دوران محمود احمدی نژاد به رادیو فردا میگوید
پرونده‌های متعددی درباره تخلفات دولت آقای احمدی نژاد در دیوان محاسبات و قوه قضایی مطرح هست که پیش از این خبرگزاری خانه ملت وابسته مجلس از 23 شکایت مجلس علیه دولت آقای احمدی نژاد خبر داده بود که تعدادی از تخلف‌هایی که مطرح بوده درباره آقای احمدی نژاد مربوط به گزارش‌های تفریق بودجه هست که در دوره‌های مختلف گزارش تفریق بودجه دولت را به عدم اجرای صحیح قانون بودجه متهم کرده بود که از جمله مشهورترین اونها گم شدن مبلغ 1,000 میلیارد تومان از بودجه بود و بقیه موارد هم به تخلفات مربوط به عدم اجرای قانون بودجه مربوط میشد. مواردی هست که در واقع دیوان محاسبات دربارش حکم صادر کرده. البته حکم‌های دیوان محاسبات معمولاً با حکم‌های قوه قضاییه متفاوت هست و در واقع بیشتر حکم‌هایی هست که میتونه به نوعی به ثبت در پرونده اداری افراد یا تعلیق افراد از خدمات دولتی و همینطور بازگرداندن اون پول یا اون بودجه‌ای که به نوعی گم شده یا هزینه شده مربوط بشه و در واقع درباره زندان یا موارد دیگه قوه قضاییه هست که میتونه حکم صادر کنه.
از دیگر سو روز سه‌شنبه 15 تیر ماه غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی از آمادگی خود برای افشای جزئیات 520 تخلف محمود احمدی نژاد در دولت‌های نهم و دهم از طریق صدا و سیما خبر داد. وی در گفتگو با وبسایت تابناک اعلام کرد آماده است تا به گفته وی خیانت‌ها و جنایت‌های محمود احمدی نژاد را افشا کند. این نماینده مجلس همچنین گفت گویا تنها احمدی نژاد است که در جمهوری اسلامی مسئولیت دارد و مجاز است هر کار بخواهد انجام دهد. احسان مهرابی.
بخشی از این تخلفهایی که نمایندگان مجلس مطرح میکنن مربوط به عدم اجرای قوانین بوده. آقای احمدی نژاد پیش از این به صراحت اعلام کرده بود که اگر قانونی را قبول نداشته باشه اون را اجرا نمیکنه و بارها رخ داد که ایشون قوانین را اجرا نکرده، نه جمله قوانینی که مربوط به پرداخت بودجه مترو بوده یا قوانینی که مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت بوده و همه این تخلفها یا در سوالهای نمایندگان از آقای احمدی نژاد مطرح شده و یا به صورت شکایت مجلس به قوه قضاییه ارسال شده. بخشی از این تخلف‌هایی که آقای جعفرزاده گفتن و به طور مثال در مورد آقای بقایی نام بردن مربوط به مواردی میشه که آقای جهانگیری معاون اولای آقای روحانی هم مطرح کردن، به طور مثال اینکه گفته میشه که مقدار زیادی ارز به استانبول یا دبی فرستاده شده که رقم‌های زیادی مطرح میشه، مانند 7000 میلیارد تومان یا 22000 میلیارد تومان که گفته میشه دولت قبل برای تنظیم بازار استفاده کرده اما عملا در اختیار سه صراف قرار گرفته و سوء استفاده شده.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی پیشتر نیز حمید بقایی یکی از معاونان محمود احمدی نژاد را به فساد مالی متهم کرده بود. حمید بقایی نیز در نامه ای از جعفرزاده خواسته بود اسناد و مدارک را در این زمینه ارائه دهد و او را تهدید کرده بود که از وی شکایت خواهد کرد. آقای جعفرزاده در این ارتباط به وبسایت تابناک گفت: ما با این گونه شکایات مشکلی نداریم، اما برای اینکه گزارش خود را به مردم بدهیم لازم است یک رسانه داشته باشیم.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید. این آخرین گزارشی بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا پخش کردیم. ممنونیم که در نیم ساعت گذشته همراه ما بودید. هر جایی که هستید، شب بر شما خوش.